سازمان اوقاف و امور خیریه.
صبح خیر دوستان عزیز، شنوندگان گرامی رادیو فرهنگ، ممنون و متشکریم از همراهی شما عزیزان با این بخش از برنامه‌های رادیو فرهنگ. خب در ادامه آنچه تقدیم شما شنوندگان عزیز و ارجمند خواهیم کرد، برنامه سفر به شعر هست که به مدت 15 دقیقه حدوداً این برنامه رو دعوت میکنیم از رادیو فرهنگ بشنوید.
سفر به شعر.
با نام و یاد خدا و با سلام بر شما شنونده های ارجمند رادیو فرهنگ، خدا رو شاکریم که یک بار دیگه این افتخار نصیب ما شده که با برنامه سفر به شعر با شما عزیزان همسفر بشیم و در وادی شعر و ادبیات گشت و گذاری داشته باشیم. یاران همدل، ابوالفضل پاشا کارشناس مجری این برنامه هم و موضوع ما به شعر جهان اختصاص داره که در این نوبت شاعران انگلیسی زبان رو در نظر گرفتیم. امیدوارم که همراهیتون رو با ما حفظ کنید.
The tree has entered my hands. The sap has ascended my arms. The tree has grown in my breast. Downward, the branches grow out of me like arms. Tree you are, mouse you are violets with above them, a child so high you are, and all this is fully to the world. درخت تا دست های من رسیده، شیرش از بازوان من بالا رفته. درخت در سینم روییده، سر به زیر شاخه ها از سر من فرو می افتند مثل دست ها. درخت توی، خزه توی، به نفشه ای تو فراز سرشان، طفلی بس بلندی و اینها به تمامی حماقت جهان است.
عزیزان شنونده، شعری که به اتفاق شنیدیم از سروده های ازرا پاند از شاعران آمریکایی و یکی از اعضای مهم مکتب رومانتیسم بود که مهمان محترم برنامه محمد صادق رئیسی، شاعر و مترجم زبان انگلیسی، به زیبایی برامون خوندن. آقای رئیسی سلام بر شما، خیلی خوش اومدید.
خواهش بکنم. سلام بر شما و شنوندگان محترم.
بزرگوارید شما. سخن بر سر ازرا وستون لومیس پانده که به اختصار به همون ازرا پاند معروفه، حتی به اختصار تر هم میگن پاند، که این شاعر آمریکایی در 1885 به دنیا اومده، یعنی به هر حال حدود 70-80 سال از ظهور رومانتیسم هم گذشته و رومانتیسم به پختگی خودش رسیده و باید حتما اذعان داشته باشیم که یکی از شاعران بسیار مهم این مکتبه، هم به لحاظ آوازه جهانی هم به لحاظ تأثیرهایی که روی این مکتب گذاشته. از زبان شما بشنویم ابتدا زندگی نامه مختصر و مفیدش و بعد هم تأملی داشته باشیم آقای رئیسی در ویژگی های شعرش. خواهش میکنم.
خواهش بود. ازرا پاند همونطور که فرمودید یکی از شاعران بزرگ و برجسته دنیاست. در سال 1885 در ایالت آیداهوی آمریکا به دنیا اومد. در سن 12 سالگی وارد مدرسه نظام شد. اینها رو باید بعدها توجه داشت، اثری که بر شعرهای در واقع ازرا پاند و حتی مقالاتش گذاشته بود. بعدها با منتقدان بسیاری وقتی وارد دانشگاه شد با منتقدان و زیادی روبرو شد، از جمله ویلیام کارلوس ویلیامز طرح دوستی میریزه و دوستی بین این دو منجر به این میشه که در واقع اینها بعدها بنیانگذار نوعی تفکر آوانگاردیست در ادبیات باشن.
بله آقای رئیسی، این مروری بود بسیار مختصر و مفید در زندگی این شاعر، اما برسیم به ویژگی‌های شعریش، چقدر مؤثر بوده. به هر حال اون دوره زندگی این شاعر با توجه به عمر نسبتاً طولانیش، حدوداً 80 خورده‌ای سال هم عمر کرده و به هر حال شاعر توانمندی هم بوده.
ازرا پاوند جز شاعرانی باید اونو قلمداد کرد که برخلاف دیگر شاعران در واقع منتسب به رمانتیک، عمدتاً تحت تأثیر و متأثر از شعر یونان بوده و وابسته به فرهنگ در واقع اروپایی. از این بابت که در واقع پاوند رشته تحصیلیش در واقع به نوعی زبان آنگلوساکسون ها بوده، وارد کالج های رومی شده بود، اینها موجب شد که به شدت تحت تأثیر در واقع شعر و ادبیات یونان باشه و میشه از این استنباط کرد که اون اقتدارگرایانه که در واقع ادبیات و شعر به ویژه شعر پاوند وجود داره مشابه از این در واقع نوع تفکر باشه. و آنچه که در واقع جزء خصلت اصلی و اولیه پاوند میشه در نظر گرفت، نوعی از ابهام هست که در آثارش دیده میشه، یعنی بیان ابهام و رسیدن به نوعی از نمادگرایی که در واقع جزء شاعران سالهای آخر در واقع جنبش رمانتیک ها بوده. آثارش بیشتر تمایل به نوعی از در واقع نماد و بعدها ایماژیست داشت که در واقع اون رو به عنوان یکی از مبدعان در واقع ایماژیست ها در جهان میشه قلمداد کرد.
بله، با توجه به اینکه رمانتیسم ذاتاً شورشی بوده علیه کلاسیسم آقای رئیسی و اون در واقع اصول پذیرفته شده که در کلاسیسم حاکم بود، از جمله محاکات که خیلی هم قرنها حکومت میکرد به لحاظ فکری و ذهنی، و نفی این در مکتب رمانتیسم، از این منظر چقدر ازرا پاوند رو ما میتونیم در واقع یک شاعر رمانتیست بدونیم؟
طبیعت در واقع، یا به قول شما محاکات از طبیعت، همونقدر در قد که در آثار در واقع شاعران پیش از پاوند وجود داشته، ما آنچنان در شعر پاوند نمیبینیم، به این جهت که طبیعت همونقدر در واقع در شعر پاوند وجود داره که بتونه ازش به عنوان رمز و نمادی برای بیان عینیت چیزی غیر از خودش استفاده بکنه. از این بابت اتفاقی که در شعرش میفته، پاوند میاد، چون خودش یک منتقد ادبی است، میاد توی لحن شعرش تغییرات ایجاد میکنه. ایجاد تغییر در لحن من فکر میکنم که یکی از خصلت هایی باشه که خود پاوند رو با در واقع شاعران پیش از خودش که جزء برجستگان در این حیطه بودن متمایز میکنه. پاوند استفاده از طبیعت رو در واقع با آمیزه ای از تخیل در هم میآمیزه و برایند این دو، آنچه که در زبان شعر اتفاق میفته و در لحن شعرش اتفاق میفته، بدل به نوعی از نماد میشه که در واقع خودش یک اسطوره تازه است به ظاهر.
اتفاقا شعری هم که ابتدای برنامه شما خوندین هم در واقع توجه به طبیعت به طور نسبی و آمیختنش با تخیل مشهود بود.
بله، در واقع عمده اندیشه ها و نگاه پاوند به شعر از این زاویه است، در هم آمیزی تخیل و که از بابت در واقع طبیعت و عینی‌گرایی و استفاده از اشیا در شعر وجود داشته. اگرچه مثلا ما استفاده از اشیا رو در شعر شاعران اولیه رمانتیک فقط صرفا استفاده از شی میبینیم، اما در شاعران بعد از شاعران پختگی دوره رمانتیک ها ما صرفا استفاده عینی از اشیا نمیبینیم، بلکه اشیا اونجا حضور دارن تا نشانه ای از چیز دیگری باشن.
بله، خیلی ممنونم از شما آقای رئیسی. برنامه ما ادامه خواهد داشت و ما همچنان شنوای صحبت‌های شما خواهیم بود و از شنونده‌های عزیز خواهش میکنم همراهشون رو با ما همچنان ادامه بدن. سپاسگزارم از شما شنونده‌های عزیز که با برنامه سفر به شعر از رادیو فرهنگ همراه شدید. این برنامه اختصاص داره به شعر شاعران جهان و به طور متمرکزتر شاعران انگلیسی که در این نوبت شعر ازرا پاوند رو مد نظر داریم از مکتب رمانتیسم همکلام شدم به این بهانه با محمد صادق رئیسی، شاعر و مترجم. آقای رئیسی، ما در بخش پیش تمرکز کردیم روی آمیزه تخیل و در واقع طبیعتگرایی، نه اون محاکات از طبیعت که به هر حال مد نظر کلاسیسم بود، چون حدود یک قرن از در واقع شورش علیه کلاسیسم هم گذشته که ازرا پاند به دنیا آمده. با توجه به این که ازرا پاند این شعر رو به نمادگرایی پیوند میده و به هر حال تصویرگرایی هم یا همون ایماجیسم هم به هر حال مد نظرش بوده، فراروی رومانتیسم رو شما در شاعران دیگه در اون دوره چطور ارزیابی میکنید؟
فراروی شاعران دیگر پیش از پاوند صرفا محدود میشد به نزدیک شدن به نوعی از اسطوره و بدل کردن عناصر طبیعت به ویژه، یا استفاده از قهرمانانی که در عصر خودشون وجود داشته. اما تفاوتش با پاوند اگر بخوایم قیاس بکنیم این بود که خب پاوند منتقد خیلی برجسته‌ای بوده، زیبایی شناسیش براش اهمیت خاصی داشته. مثلا پاوند یه کتابی داره به عنوان الفبای خواندن، در این کتاب که در حقیقت پاوند میخواد نظریه زیبایی شناسی خودش رو مطرح بکنه، در اونجا اشاراتی به تکنیک ها داره. یعنی تکنیک برای پاوند یک مسئله اساسی بوده. به همین خاطر وقتی که ما به شعرهای پاوند نگاه میکنیم، همونطور که در سوال قبلیتون هم گفتم، صرفا از حوزه شی خارج میشه، اگرچه شی کلمه در واقع در شعر میسازه با کلماتی که از حوزه چه عناصر طبیعت استفاده میکنه، حالا چه این کلمات انتزاعی هن یا در واقع عینی هن. ربط اینها رو در واقع در حوزه جزئی تر شعر میبره تو حوزه موسیقی و در لحن و ریتمی که انتخاب میکنه، و اینها همش از تکنیک برمیخیزه. من فکر میکنم وجهی که باید برای پاوند قائل شد این بود که نوع نگاه زیبایی شناسی که به در واقع عناصر موجود در شعر داره کاملا متفاوت هست، و این فراروی نسبت به فراروی هایی که در واقع شاعران دیگری از برای به خصلت در آوردن شعر رمانتیک برای شخصیت شعری خودشون داشتن کاملا متمایز و کاملا جدید هست، و جدید بودنش به این دلیل هست که ما بعدها آنچه که در واقع شما هم اشاره کردید به شعر ایماجیست ها در جهان مطرح میشه، در شعر پاوند به طور برجسته میبینیم. تفاوتی که کاملا در شاعران پیش از خود پاوند وجود نداره، یا اگر وجود داره در واقع یک نوع ایماجیست ساده است که فقط نوعی بیان تصویر در یک بند از شعر میتونه باشه، یا در شعر حالا الیوت در کلیتی از یک اثر بلند. اما پاوند رو ما میبینیم که از همه عناصر تکنیکی استفاده میکنه تا بتونه در واقع یک فراروی بسیار روبه رشدی در شعر داشته باشه.
بله، به خوبی هم به الیوت اشاره کردین. اتفاقا من حیفم میاد که اینو نگم، الیوت یکی از افتخاراتش این بود که گفت شعر منو ازرا پاوند تصحیح کرده، اشاره به همون سرزمین هرز یا سرزمین ویرانم ترجمه شده، سرزمین سترون هم ترجمه شده که البته درست‌ترینش همون سرزمین هرز باید باشه. به هر حال این ارتباط هم یادی کنیم در این برنامه، ارتباط کاری و در واقع حتی عاطفی الیوت و ازرا پاوند.
بله، نکته اینجاست که اون حذویاتی که از سوی پاوند اتفاق افتاد عمدتاً حذویاتی بودن که خود پاوند در فضای ایماجیست بهش اعتقاد داشت، یعنی تلاش کرد که آنچه که حضور داره در شعر و بیان موسیقاییش به واسطه در واقع تصویر بیان شده، خب اونها سر جای خودش بمونن، و آنچه که در واقع به واسطه اون موسیقی اولیه و تصویر و ایماج اولیه یه نشان داده شده به مخاطب، زواید رو به درستی کنار بذاره.
آقای رئیسی، از حضور شما در این برنامه سپاسگزارم و با شما خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.
شنوندگان عزیز، از شما هم بسیار ممنونم که تا پایان برنامه با ما همراه بودید. سامانه پیامکی رادیو فرهنگ به شماره 30558 در اختیار شماست تا ما از پیامک های پرمهر شما بی بهره نمونیم. تا فرصت دیگر، همه شما رو به خدای مهربان می‌سپارم. خدا یار و نگهدار.
موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان.
آتش عشق تو در جان خوشتر است، جان ز عشقت آتش افشان خوشتر است. تا تو پیدا آمدی پنهان شدم، زان که با معشوق پنهان خوشتر است. درد بر من ریز و درمانم مکن، زان که درد تو ز درمان خوشتر است. اشراق
به نام حضرت حق. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت مخاطبان فهیم و دلاغاه شبکه رادیوی فرهنگ. من احمد خالصی هستم و در این برنامه اشراق گفتگو میکنم با جناب دکتر قدم علی سرامی، مخاطبانی که مجموعه برنامه اشراق رو پیگیر بودند و مواجهه داشتند با این مجموعه برنامه. حتما میدونن و آگاه هستند که ما در گفتگو با جناب دکتر قدم علی سرامی تلاش میکنیم که مباحثی رو که در حوزه عرفان اسلامی است مطرح بکنیم. طرح مباحث ما همه در حوزه عرفان هست و معنویت و فرهنگ اسلامی. گفتگوهای متعددی با آقای دکتر سرامی داشتیم در مباحث گوناگون و متنوع و در این برنامه میخوایم در مورد ریشه شناخت این مباحث صحبت بکنیم. توضیحات تکمیلی رو پس از سلام علیک و ابتدای سخن با جناب دکتر سرامی تقدیم میکنم. آقای دکتر سلام عرض میکنم. عرض ادب.
منم سلام میکنم به شما و همه دستاندرکاران برنامه و همه دوستان اشراق و یادآور میشوم که چار ناچار ما آدمی زادگان همین است که عرفان اسلامی ایرانی به ما یاد میده و اون چار دوست تت دارم هست. من زیباترین چاره‌ای که پیدا کردم که از چهار هجا هم درست میشه همین دوستت دارمه. همه تونو دوست دارم.
درود بر شما. به تعبیر آقای دکتر نطق من کور شد، ولی خب وظیفه دارم به عنوان مجری کارشناس برنامه گفتگو رو ادامه بدم. چهار هجایی که به کار بردید چهار هجای رهایی بخشی است برای همه انسان ها. خب بحث ما در باب عرفان اسلامی است. آقای دکتر سرامی، گفته میشه که تاریخ عرفان اسلامی از ابتدا بیشتر با زهد آغاز شده و زاهدان برای تقابل با اوضاع اشرافی عصر در تاریخ صدر اسلام و رفتار خلفا و حاکمان به زهد پناه آوردن و به تدریج این معنویت و نوع نگاه اخروی صاحب نظریات شد. یعنی از زهد شروع شد عرفان اسلامی و معنویت، اما پس از چندی ما نظریه های منسجمی دیدیم، توئی های فراوان. یعنی در کنار ذوق و شور و شعفی که فرض بفرمایید ادبیات فارسی ادبیات عربی در حوزه عرفان اسلامی داره، ما نظریات عرفانی داریم که بیشتر در کتاب‌های منصور هم خودشون رو نشون دادن. نظریات متعددی در باب آدم و عالم، در باب عشق، در باب عقل، مراتب عقل، انواع عشق، عشق مجازی، خلقت، مبدا، معاد، سیر و سلوک که ما تعدادی از اینها رو در برنامه‌های گذشته در مورد این مباحث صحبت کردیم. اما پرسش این هست آقای دکتر سرامی، اگر مخاطبی از ما بپرسه که شما این مباحثی که طرح میکنید آقای سرامی بر اساس چه منابعی است، این تاریخ عرفان اسلامی که پر از نظریات و تئوری های منسجم و بعضا نامنسجمی است، آیا منابع مشخص و محدود و معدودی داره که بخواد بهش رجوع بکنه مخاطب ما، جدایی از مواجهه‌ای که با رسانه شنیداری رادیو داره؟ آیا این کتاب های اصیل و کهن عرفان اسلامی قابل استفاده برای مخاطب امروز هم هست؟
بسیار خوب. اولین منابعی که به هر حال درباره عرفان اسلامی داریم کتاب و سنت هست. خب مستند عارفای مسلمون همیشه قبل از هر چیزی قرآن کریمه و بعدم احادیث نبوی و دیگر معصومین و همینجور پیامبران قبل از نبی اکرم. اما سوای این منابع، عارفان از قرن چهارم دیگه شروع کردن به ارائه تعلیفات و نوشتن کتاب‌هایی که بیان می‌کنه منبیات اونا رو، اصطلاحات اونا رو، فرقه‌هایی که وجود دارن در رشته عرفان و تصوف، گروه‌هایی که هستند، نهله‌های فکری که آوردن، کتاب‌هایی که تألیف کردن، آثاری که به وجود آوردن و همه اینا تو یه سری مجموعه‌های ستر و با ارزش گردآوری شده. خب اون چی که ما امروز در دست داریم ادبیات تعلیمی صوفیه و عارفان، اولینش و بزرگترینش در جایگاه خودش اثریه به اسم کشف المحجوب که یه شخصی معروف به حجویری او رو تعریف کرده و در فصول گوناگونه در همه این موارد میبینیم که حجویری در هر فصلی سخنش رو با آیه از قرآن و بعد اگر در اختیار داشته باشه حدیثی از معصوم و بعد خودش اقوال صوفی دیگر رو هم تعقیب میکنه، عارفای دیگر رو هم ازشون نقل قول میکنه. اما همین اثر نیست، این اثر مال نیمه اول قرن پنجم هجریه. در کنار این اثر، اثر بزرگ دیگری است رساله قشیریه، متعلق است به یک شخصیت عارفی به اسم امام قشیری که این همون دهه های اول بعد از مرگ امام قشیری به فارسی روانی ترجمه شده که ما مترجم رو نمیشناسیم، اما اثر در اختیار ما هست. معمولا همین کتاب رو با کتاب کشف المحجوب به عنوان یک درس در دوره‌های کارشناسی ارشد به دانشجوهای رشته ادبیات تدریس میکنن. به جز این دو کتاب که به حساب میشود گفت کتابای بنیادی در شناخت اصطلاحات عرفانی و مسائل مربوط به عرفان و تاریخ تطور عرفان اسلامی ایرانی هست، ما آثار متعدد دیگری داریم. مثلا شیخ احمد غزالی، برادر امام محمد غزالی، بله، مجموعه از رسائل داره که همش عارفانه است که اینا در یه مجموعه به اسم رسائل شیخ احمد غزالی منتشر شده. مثلا خواجه عبدالله انصاری، بله، باز از عارفای بزرگ هست، بچه حیات بوده، او هم مجموعه رسائلش باز تصحیح شده و چاپ شده و در اختیار مردم هست. برادر شیخ احمد، امام محمد غزالی، اولین کسی که در جهان اسلام لقب حجت الاسلام بهش دادن، خب کتب متعدد داره که عرفانی هستن. یکی از عظیمترین کتابهاش اسمش از احیاء علوم دین،
بله،
که بخش قابل توجهیش به مسائل عرفانی اختصاص یافته. الا این کتاب با شکوه و خوش نصری داره که همه دوستان ادبیات و عرفان باش آشنا هستن به اسم کیمیای سعادت، و آثار دیگرش هم هست مثل المنقذ و مثل نصیحت الملوک، و خیلی شمار آثار این مرد از 100 تا هم متجاوزه.
ابو حامد غزالی رو میفرمایید؟
بله، امام
برادر
احمد
غزالی،
بله. بله. سوای این آثار ما مثلا تذکرت الاولیاء عطار رو داریم متعلق به قرن ششم و اوایل قرن هفتم که این شرح حال 92 عارف و به حساب مرد خدادان و خدادوست بزرگه که، بله، دو تا از امامان شیعه هم به نگاه عطار جز عارفان آمده اند توی این اثر. بعد مثلا کتابی داریم به اسم لمعات، مال شیخ فخرالدین عراقی هست که این توسط جامی شرح شده، شرحش رو جامی اسمش رو گذاشته اشعت اللمعات. این کتاب اختصاص داره به عشق و فصول 28 گانه ای داره درباره عشق. یکی از شاهکارهای ادبیات عرفانی است که من دوستداران عرفان رو توصیه میکنم این کتاب رو، که اصل کتاب یه چیزیست دوره برای 100 صفحه، اما با شروعی که برش نوشتن خیلی تفصیل پیدا کرده.
اشعت اللمعات رو میفرمایید یا خود لمعات؟
خود لمعات اشعت اللمعات هم خب شرح اونه بره. ولی خود لمعات کتاب با شکوهیست، در عین ایجاز اعجازگونه هم هست. بله. خیلی لطیف است. میایم دیگه، حالا خیلی تعلیف میشه، اما آخرین تعلیف عمده‌ای که از به حساب کلاسیکای عرفان اسلامی داریم کتابی است به اسم طرائق الحقائق. آثار متنوعی درباره مثلا یه موضوع عرفانی فرض کنیم هست، درباره عشق که شمار رساله هایی که تعلیف شده در طول هزار سال که از تعلیف عرفانی میگذره بسیار زیاده. مجموعه شون آقای دانشپژو به اسم رسالت العشق ها منتشر کرده، معرفیشون کرده همشونو. خیلی هستن، ده ها رساله هستن در باب عقل و عشق، سوای رسالات گوناگون منظومات گوناگون هم هست. یکی معروفترین مثلا رساله های مربوط به عقل و عشق، عقل و عشق سعدیه که تو کلیات سعدی چاپ شده، شنوندگان میتونن این رو ببینن. ده. اولین اثر بزرگ در این زمینه، اثر منظوم که در قالب مثنوی است، متعلق است به صنایع غزنوی، اسم کارش است حدیقت الحقیقه و شریعت الطریقه، که منظومه ایست نزدیک به 10,000 بیت داره.
بله.
منظومات دیگر صنایع هم شأن عرفانی دارن خیلی هاشون، به جز دیوان بلخ که انتقاد اجتماعی، بقیه مثلا طریق التحقیق،
طریق التحقیق، سیر العباد،
سیر العباد من اینا عرفانی هم بله. هستن. آثار منظوم عطار همشون، هم دیوان هم مثلا منطق الطیر، مصیبت نامه، الهی نامه،
بله.
شأن آموزشی دارن. در این حال که آثار غنایی عرفانی هستن، انبوهی از اطلاعات و اصطلاحات رو با ما در میون میذارن که اگر یه روزی مثلا ما تصمیم بگیریم هر کدوم از این منابع بزرگ و عظیم رو یکی یه نشست براش بذاریم، من بله. فکر میکنم 10 سال زمان میبره تا ما بخش عمده اینا رو به شنوندگان عزیز معرفی کنیم.
بسیار سپاسگزارم جناب دکتر سرامی. مخاطبان محترم توجه داشته باشند، با توجه به مجالی که در اختیار این برنامه بود، آقای دکتر سرامی تلاش کردند که تعدادی از منابع عرفان اسلامی رو برای شناخت مخاطب معرفی بکنن. حالا این تعبیری هم که به کار بردن در انتهای صحبتشون، گفتن 10 سال نشانگر اون هیبت و هیمنه منابع عرفان اسلامی است، یک اقیانوسی است. اما این موجب، آقای دکتر با عزتتون میخوام بگم، به یه تعبیری به کار ببرم، موجب ترس نشه، یعنی مخاطبان نترسن از مواجهه با چنین فهرست انبوهی. که میتوان اضافه هم کرد به این فهرست، من خودم 2 کتاب رو با اجازت جناب دکتر سرامی اضافه بکنم. نورالعلوم از شیخ ابوالحسن قرقانی منسوب هست به اقوال شیخ ابوالحسن، و همچنین شرح شطیات از روزبهان بغدادی. میتوان این فهرست رو ادامه داد که یک عمر میتوان سخن از زلف یار گفت، در بند آن مباش که مضمون نمانده است. وقتتون بخیر، خدا نگهدار.
گام با فرهنگ و تمدن ایران زمین.